ساعت 5 شام است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی میرحمت صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان مشترکاً از طالبان خواستار شدند که به مذاکرات صلح بپیوندند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. اجلاس سه جانبه در چین از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندند. یک قماندان ارشد گروه اقانی در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شد. یک رهبر گروه افراطی در کشمیر هند کشته شده است. تفصیل اخبار. وزارت خارجه افغانستان و پاکستان مشترکاً از طالبان تقاضا کردند که به مذاکرات صلح بپیوندند. این تقاضای مشترک وزرای خارجه دو کشور بعد از دیدار دیپلمات‌های ارشد سه کشور که توسط چین برای بهبود روابط بین کابل و اسلام آباد سازماندهی شده بود ارائه شد. صلاح الدین لبانی و خواجه آصف امروز در پیکنگ با وانگ هی وزیر امور خارجه چین ملاقات کردند. وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در این تقاضا های خود خواهان پروسه صلح و آشتی گسترده و فراگیر شده و آنها همچنان از طالبان خواستند که با پروسه صلح بپیوندند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت مذاکرات امروز پیکینگ اولین گفتگوها از این نوع پس از موافقه سه کشور در ماه جون روی ایجاد یک میکانیزم سه جانبه دیالوگ به شمار می رود. تفصیل بیشتر این خبر در همین برنامه می شنوید. مقام ها در منطقه قبایلی کرم جنسی می گویند یک قماندان شبکه اقانی در نتیجه حمله تیاره مزنون امریکایی بی پیلوت کشته شده است. جنگجویان گروه افراطی اقانی علیه نیروهای امنیتی افغان، قوای امریکایی و نیروها به رهبری ناتو در افغانستان می جنگند. مقام ها به رادیو آزادی گفتند موتر عامل قماندان جمیل الدین در منطقه ماتسنگر در نزدیکی مرز با افغانستان مورد حمله قرار گرفته است. حملات تیاره های بی پیلوت بر مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان پس از اعلان استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره افغانستان و جنوب آسیا در اواخر ماه آگوست افزایش یافته است. در حمله نیروهای هوایی خارجی در افغانستان بر ولسوالی های هسکمینه و اچین ولایت ننگرهار 21 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. مقام ها گفتند که این حملات توسط تیاره های بی پیلوت انجام شدند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت دیروز در حمله نخست بر منطقه شینتنگی و باندر ولسوالی اچین 19 جنگجوی داعش کشته شدند. سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار آن گفت حمله دوم در ساحه اوغس ولسوالی هسکمینه صورت گرفت که در نتیجه آن دو جنگجوی داعش کشته شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس شهر سرینگر میگوید قوای دولتی قماندان گروه افراطی مستقر در پاکستان را در کشمیر تحت تسلط هند کشته. در پلیس امروز گفت جسد نور محمد تاتری رهبر گروه تندرو جیش محمد در دره کشمیر در زیر آوار خانه پیدا شد که او و همکارانش در شب گذشته در آنجا محاصره شده بودند. این منبع پلیس گفت دو همکار تانتری موفق به فرار شدند. با نشر خبر مرگ تانتری صدها نفر به سرک های شهر سرینگر برآمده به تظاهرات پرداخته و به سوی نیروهای حکومتی سنگ پرتاب می کردند. وزیر دفاع روسیه میگوید مسکو کار برای حضور دائمی خود در دو پایگاه نظامی در سوریه را آغاز کرده است. سرگی شیوگو گفت روسیه تلاش های حضور دائمی خود را در پایگاه هوایی ترتوس و پایگاه هوایی هومیمی در نزدیکی شهر لازوقیه که امین اکنون توسط قوای روسی استفاده می شوند آغاز کرده است. وزیر دفاع روسیه امروز گفت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین ساختار و تشکیل اداری این پایگاه ها را در هفته گذشته تصویب کرده است. ضمناً شورای فدراسیون روسیه امروز قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن موافقتنامه بین مسکو و حکومت رئیس جمهور بشار اسد در مورد جابجایی نیروهای روسی در پایگاه ترتوس مورد تایید قرار می گیرد. این موافقتنامه در 18 ماه جنوری در دمشق امضا می شود. و یک فعال برجسته حقوق بشر در چین به اتهام تخریب دولت به 8 سال زندان محکوم شده است. این حکم در حق ووگان امروز از سوی یک محکمه شهر تایجین صادر شد. این یکی از شدیدترین احکام به شمار می رود که اخیراً بر ضد فعالان حقوق بشر در این کشور صادر شده است. وکیل مدافع ووگان می گوید برای محکمه های بعدی درخواست می دهد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 5:06 شام نشان می‌ده. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 می‌شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان مشترکاً از طالبان خواستند که به مذاکرات صلح بپیوندند. قرار است دومین دهلیز هوایی میان افغانستان و هند فردا افتتاح شود.
خطی که از کابل به ممبئی وصل می شود فردا رسماً افتتاح می شود و مواد تجارتی ما انشاءالله به ممبئی صادر خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود خواستهای مکرر هنوز حکومت کمیشنر جدید این کمیسیون را معرفی نکرده است.
هرچند ما دو مکتوب فرستادیم اما حکومت عضو جدید کمیسیون را تا هنوز معرفی نکرده است و طبیعی است که نبود رئیس و سرپرستی هیئت.
گزارش های دیگر هم داریم و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنوید که کمیسیون انتخابات روسیه یک تن از رهبران اپوزیسیون را اجازه نداد که در انتخابات ماه مارچ اشتراک کند. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. وزیران خارجه افغانستان و پاکستان در پایان گردهمایی که به میزبانی همتای چینایی آنها امروز در بیجینگ دایر شد، مشترکاً از طالبان خواستار شدند که به مذاکرات صلح بپیوندند. این گفتگو برای بهبودی روابط کابل و اسلام آباد با ابتکار چین برگزار می شود. در حالی که شورشان طالب به حملات خود تقریباً روزانه در افغانستان ادامه می دهند، اعلامیه مشترک این گردهمایی خواستار پروسه وسیع و جامع صلح و آشتی شد. وزیر خارجه چین وانگ یی می گوید پاکستان و افغانستان با هم موافقه کردند که روابط خود را در آینده هرچه ممکن نزدیک بهبود می بخشند. او افزود که جانبین با اتفاق رأی ابراز داشتند که آنها به هیچ گروه یا نیروی اجازه نمی دهند که از خاک آنها علیه یکدیگر استفاده کند. مقامات افغان و آمریکایی اسلام آباد را به پناه دادن به خطرناکترین جناح‌های طالبان چون شبکه حقانی متهم می سازند، اما اسلام آباد این اتهامات را رد می کند. آمریکا شبکه حقانی را یک سازمان دهشت افغان عنوان کرده است. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که برگزاری این گردهمایی از سوی چین نشان می دهد که بیجینگ در صدد افزایش نقش سیاسی و دیپلماتیک خود در منطقه است. بعد از اینکه آمریکا و ناتو مأموریت حربی خود در افغانستان را 4 سال پیش خاتمه دادند، شورشان طالب به حملات خود شدت بخشیدند. آنها برخی مناطق را در ولایت‌ها تصرف کرده و حملات خود را در مراکز شهری شدت بخشیدند. انفجار روز یکشنبه ماین کنار سرک در هلمند جان 7 غیر نظامی را گرفت. هرچند طالبان مسئولیت این واقعه را به دوش نگرفتند، ولی آنها حضور فعال و نیرومند در هلمند دارند. همچنین روز یکشنبه گذشته یک مرمی هاون هنگام درگیری میان نیروهای دولتی و شورشان طالب در لوگر بر یک مارکت اصابت کرد و 7 نفر را زخمی ساخت. هرچند رهبران طالبان گفتگو با دولت را رد کرده اند، ولی نمایندگان آنها برای گفتگو با مقامات چینایی، روسی و ایرانی بارها به این کشورها سفر کردند و در گرد همایی های در اروپا و توکیو سهم گرفتند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در گرد همایی امروز در بیجینگ ابراز امیدواری کرد که در پیشنهادهای همکاری امنیتی در امتداد سرحدات و تجارت پیشرفت صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است دومین دهلیز تجارتی هوایی میان افغانستان و هندوستان روز چهارشنبه به گونه رسمی گشایش یابد. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت با گشایش این دهلیز سطح تجارت میان دو کشور افزایش خواهد یافت و نیز مشکلات تجار افغان تا حد زیاد حل خواهد شد. در همین حال شماری از کارشناسان اقتصادی از این کار استقبال کرده و بر هماهنگی‌های بیشتر در این راستا تاکید می‌ورزند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید با گشایش دومین دهلیز تجارتی هوایی میان افغانستان و هندوستان، در کنار این که مشکلات در انتقال اموال تجارتی حل خواهد شد، سطح تجارت میان دو کشور نیز توسعه خواهد یافت. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت دومین دهلیز تجارتی هوایی افغانستان را به شهر ممبئی هندوستان وصل خواهد کرد. آقای پسرلی میگوید با گشایش این دهلیز در میزان تجارت میان دو کشور صدها میلیون دلار افزایش نیز خواهد آمد.
بل اکرخه
چی ده کابل سخه ممبئی ده رسمن او مستقیما انتقال حتی که از کابل به ممبئی وصل می شود فردا رسمن افتتاح می شود و مواد تجارتی ما انشاءالله به ممبئی صادر خواهد شد. این مرحله دوم دهلیز هوایی است که از این طریق تجارت ما با هند افزایش خواهد یافت.
ممکن زموک تجارت به هندوستان سره دیر است.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر افغانستان با هندوستان سالانه حدود 600 میلیون دلار داد و ستد دارد که با افتتاح دومین دهلیز هوایی این رقم به 800 میلیون تا 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. این در حالی است که از افتتاح اولین دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان 6 ماه سپری شده و در این مدت از این طریق 1646 تن میوه خشک و تازه و گیاهان طبی و برخی مواد دیگر به هندوستان صادر شدند. در همین حال شماره از کارشناسان اقتصادی افتتاح چنین دهلیزها را سودمند خوانده تاکید میکنند که در این راستا باید هماهنگی های بیشتر میان دو کشور به میان بیاید. سید قیاس سعیدی یکی از این کارشناسان میگوید ایجاد دهلیزهای هوایی از یک سو افغانستان را از انحصار بیرون میکند و از سوی دیگر میتواند به اقلام تجارتی افغانستان بازار خوبی پیدا کند.
شما می دانید که نبود مارکت برای تجار افغان یک مشکل بزرگ است. با این کار ما از انحصار بیرون می شویم و از سوی دیگر برای مواد تجار ما مارکت مهیا می شود. این یک فرصت خوب است و برای مردم زمینه های کاری هم فراهم می شود.
آقای سعیدی ایجاد این دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان را برای افراد بی‌بضاعت مفید خوانده می گوید با این کار برای شمار از مردم زمینه های کاری نیز فراهم خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود خواستهای مکرر هنوز هم حکومت کمیشنر جدید این کمیسیون را معرفی نکرده است. گلاجان عبدالبدی صیاد سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت نبود رئیس آنان را با چالش‌های روبرو کرده است. ریاست جمهوری افغانستان در این مورد از ابراز نظر خودداری کرد، اما شماره از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که حکومت با گذشت هر روز فرصت برای انتخابات شفاف را از دست میدهد. نورالله شایان گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای حکومت 2 مکتوب را جهت معرفی کمیشنر جدید این کمیسیون فرستاده، اما تا هنوز پاسخ مثبت دریافت نکرده است. گلاجان عبدالبدی صیاد سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند حکومت در این بخش متحد است، اما نبود رئیس آنان را با چالش اداری و مالی روبرو کرده است.
هرچند
ما 2 مکتوب فرستادیم، اما حکومت عضو جدید کمیسیون را تا هنوز معرفی نکرده است و طبیعی است که نبود رئیس و سرپرستی هیئت اداری برخی مشکلات اداری و مالی را به بار آورده است.
حدود یک ماه پیش رئیس جمهور غنی طی فرمان نجیب الله احمدزی را از سمت ریاست کمیسیون مستقل انتخابات برکنار کرد. در فرمان آمده بود که آقای احمدزی به درخواست کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از سمتش برطرف شده است. این در حال است که هفته گذشته نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمبود ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. اما چرا ریاست جمهوری با گذشت حدود یک ماه تا هنوز نتوانسته کمیشنر جدید کمیسیون مستقل انتخابات را معرفی کند؟ این پرسش را از شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور پرسیدم، اما وی از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری حکومت فرصتها را از دست میدهد. یوسف رشید رئیس اجرایوی این بنیاد به رادیو آزادی گفت:
ما به سرعت به طرف انتخابات در حرکت هستیم. ما رهبری کمیسیون مستقل انتخابات که باید مکمل باشد و برخی کارهای مهم که باید انجام شود معلق است و این کارها با وقت مشخص آن انجام نمی شود.
به گفته آقای رشید، این در حال است که رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با مشکلات جدی روبرو است و در چنین وضعیت برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول برای همه امکان پذیر نمی باشد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با وجود خواستهای مکرر هنوز هم کمیشنر جدید این کمیسیون معرفی نشده است. از سوی دیگر، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که علمای افغانستان تلاش ها برای صلح را جهاد صلح اعلان نمایند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از لحظات آن را میشنویم. و در این قسمت گزارش دیگر از گردهمایی امروز اعضای مشران و جرگه داریم. شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان از افزایش آلودگی هوا در شهر کابل و عدم توجه ادارات مسئول در این زمینه انتقاد می کنند. شماره از سناتوران در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفتند که تعداد از مردم به سبب آلودگی هوا به امراض مختلف تنفسی دچار شدند. همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
تعداد از اعضای مشان و جرگه مرگ و میر مردم ناشی از آلودگی هوای شهر کابل را بیشتر از تلفات حملات انتحاری خوانده و مسئولان ادارات مربوط را در این بخش به کمکاری و بیتوجهی متهم میکنند. این سناتوران در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشان و جرگه تاکید کردند که هرگاه مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست به این مسئله توجه جدی نکنند، در صورت به وجود آمدن فاجعه بشری احتمالی پاسخگو خواهند بود. مولوی غلام محی‌الدین منصف، یکی از این سناتوران، از مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست خواست برای جلوگیری از آلودگی هوا برنامه‌های لازم را عملی سازد.
فضا خیلی آکس آلوده شده است و از اداره محیط زیست خواهش ما است که اعلامیه‌ها را پخش بکند کمی استفاده از زغال سنگ یا سایر مواد سوختی به یک شکل مناسب‌تری از این صورت بگیرد. شما فضای کابل را ببینید که به چه شکل است. خدای ناخواسته مردم به امراض تنفسی بیشتر گرفتار نشوند که باعث مشکلات جنجالا برای مردم موکس نگردد.
با گفته اعضای مشران جرگه افغانستان، استفاده از مواد سوخت دودزا در کارخانه های خشت، امام ها و افزایش نفوذ در شهر کابل از عوامل عمده آلودگی هوا در این شهر می باشد. این در حال است که پیش از این وزارت صحت‌عامه افغانستان از خراب شدن هوای کابل هشدار داده و گفته بود که ممکن به سبب افزایش آلوده شدن هوا تعداد مریضان در شفاخانه ها بیشتر گردد. اخیراً کاربران صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک نیز در رابطه با آلودگی هوای شهر کابل مطالب نوشته و تصاویری را منتشر کردند. شماره از شهروندان کابل نیز در این خصوص انتقاد داشته و در صحبت با رادیو آزادی از ادارات مربوط خواستند تا در این زمینه توجه جدی نماید. در این حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست شماره از ادارات حکومتی را در این بخش به عدم همکاری با این اداره متهم کرده و میگوید مردم خود در کاهش آلودگی هوا نقش دارند. عبدالولی مدقق، معین پالیسی این اداره، در مورد به رادیو آزادی گفت که آنان در خصوص حل معضل آلودگی هوا برنامه های را آماده کردند.
برنامه مشخص تدوین شده و ایده ما قبلا با ادارات مربوطه شریک ساختیم. خواست ما است ادارات دولتی برای معزل آلودگی هوا در 4 فصل سال باید توجه بکنند. برنامه ای را که ما در مو پلان عمل کسبشان خواهش شده او را در اولویت کاری خود قرار بدن و بالاخره تا در مجموع ما بتانیم که یک مقدار آلودگی هوا را کاهش بدیم.
هرچند مسئولان ادارات حکومتی ظاهرا میگویند که مسئولیتشان را در این بخش ادا کردند، اما به باور شماره از سناتوران هرگاه به این مسئله توجه جدی نشود آلودگی هوا در شهر کابل با یک مشکل غیر قابل حل مبدل خواهد شد.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که علمای افغانستان تلاش ها برای صلح را جهاد صلح اعلام کنند. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا روز دوشنبه در نشست ملی مشورتی با علمای 34 ولایت افغانستان در کابل که در کابل برگزار شده بود روی نقش علما در پروسه صلح تاکید کرد. باز هم همکارم جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان از تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح با مخالفان مسلح خبر داده و در این خصوص نقش علما را در پروسه صلح مهم و مثبت می داند. محمد کریم خلیلی رئیس این شورا روز دوشنبه در نشستی که در کابل برگزار شده بود از ادامه جنگ و خونریزی در کشور نگرانی کرده و ابراز امیدواری کرد که علما تلاش های صلح را جهاد صلح اعلام نمایند.
با توجه به وضعیت اسفناک کشور و اینکه هر روز جنگ و خشونت از ما قربانی می گیرد، ما آرزومندیم که علمای معظم تلاش ها برای صلح را جهاد صلح اعلام نمایند. بدون شک که صلح یک جهاد و جهد است، جهدی که از خونریزی میان مسلمانان جلوگیری می نماید و کشور ما را در برابر مشکلات و چالش ها قوی و قدرتمند می سازد.
آقای خلیلی از علمای جهان اسلام تقاضا دارد تا از پروسه صلح حمایت نمایند، اما در این حال تاکید می کند که فقط خود افغان ها می توانند برای صلح گام برداشته و امیدهای مردم را به واقعیت مبدل سازند. رئیس شورای عالی صلح این سخنان را در نشست ملی مشورتی پیرامون صلح که با اشتراک صدها تن از عالمان دینی از 34 ولایت افغانستان در کابل برگزار شده بود بیان کرد. شورای عالی صلح هدف از برگزاری این نشست را در جریان قرار دادن علما از تلاش های این شورا و شنیدن و جمع‌آوری نظریات و مشوره های آنان در رابطه با پروسه صلح عنوان می کند. رئیس شورای عالی صلح در این نشست همچنان گفت که تلاش ها برای مذاکره با مخالفان مصالح آغاز گردیده که از پیشرفت ها در این زمینه مردم در جریان قرار داده خواهند شد. عبدالسلام ضعیف یکی از مقامات پیشین رژیم طالبان در این نشست شورای عالی صلح را آدرسی برای گفتگوهای صلح از جانب حکومت خواند، اما تاکید کرد که برای پیش برد مذاکرات باید برای جانب مقابل نیز دفتر افتتاح گردد. پیش از این شورای عالی صلح گفته بود که طالبان می توانند تا در کابل دفتر ایجاد نمایند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفته بود که آنان خواستار دفتر به خاطر مذاکرات صلح نیستند و برخواست همیشگیشان یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. در این نشست قیام‌الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان گفت که جنگ فعلی در افغانستان تحمیلی است و هر کس بالایان سرمایه گذاری کرده و اکنون سهم خود را می خواهند. وای میگوید ارگاه ما با برادر افغان خود طالب مذاکره بین الافغانی را آغاز نماییم به فضل خداوند تمام به دست ها قطع میگردد. در این نشست محمد ایاز نیازی یکی از عالمان دینی کشور نیز روی برداشتن موانع فراراه صلح تاکید کرده و گفت که تلاش برای صلح تنها وظیفه علمانه بلکه همه به شمول مرد و زن در این راستا باید حرکت نمایند. مسئولان شورای عالی صلح میگویند که اگر علما به شکل قاطعانه از تلاش های صلح حمایت کنند، این پروسه به موفقیت رسیده و هیچ کس نمیتواند این روند را تخریب نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه درخواستی الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین و فعال ضد فساد اداری برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده. میگوید او واجد شرایط نیست. انتخابات ریاست جمهوری روسیه در ماه مارچ آینده برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه می گوید از اینکه آقای ناوالنی در گذشته در یک قضیه جنایی محکوم شده، بنابراین نمی تواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند. اما الکسی ناوالنی می گوید که به محکمه قانون اساسی کشور مراجعه می کند، هرچند چندان امیدوار نیست. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
کمیسیون مرکزی انتخابات ریاست جمهوری روسیه درخواست الکسی ناوالنی را رد کرده، میگوید تقاضای وی قابل قبول نیست. الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف حکومت روسیه و یک فعال ضد فساد اداری در این کشور است. او میخواهد در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ سال 2018 میلادی خود را کاندید کند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه میگوید آقای ناوالنی به خاطر در رقابت‌های ریاست جمهوری روسیه خود را کاندید کرده نمیتواند که دوسیه جرمی دارد. الکسی ناوالنی در سال 2013 میلادی به اتهام اختلاس محاکمه شد. بالای وی اتهام وارد شده که در بودجه 270,000 دلاری منطقه کروف تقلب کرده است. محکمه حقوق بشر اروپا سال گذشته این فیصله محکمه را لغو و غیر عادلانه اعلان کرد. هرچند محکمه عالی روسیه حکم محاکمه دوباره او را صادر کرد، اما در محاکمه مجدد حکم قبلی بار دیگر صادر شد. الکسی ناوالنی چند دقیقه پس از اعلان کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه در ارتباط به رد درخواستش یک پیام ویدیویی فرستاد که در آن از هواداران خود خواست که انتخابات را تحریم کنند. همزمان با این الکسی ناوالنی به خبرنگاران گفت او به محکمه قانون اساسی روسیه مراجعه میکند، اما به گفته وی احتمال لغو فیصله کمیسیون مرکزی انتخابات خیلی اندک است. اگر کمیسیون مرکزی مرا از انتخابات منع کرد، این نهاد میلیون ها نفر را از این انتخابات خارج میکند، در مجموع میلیون ها نفر را از سیستم سیاسی خارج مینماید، زیرا به هیچ صورت به آنها فرصت اشتراک در این انتخابات داده نمی شود. این فعال ضد فساد اداری و سیاستمدار مخالف حکومت روسیه محکومیت خود در قضیه جنایی را انگیزه سیاسی عنوان کرده است. ستاد انتخاباتی الکسی ناوالنی گفت آنها بر اساس قانون از 20 شهر روسیه 500 امضا جمع‌آوری کردند تا آقای ناوالنی در انتخابات خود را کاندید کرده بتواند. در این میان نظرسنجی ها نشان میدهند که ولادیمیر پوتین در این انتخابات ریاست جمهوری به راحتی میتواند دوباره انتخاب شود، به این معنا که او تا سال 2024 میلادی در قدرت باقی خواهد ماند.
پیام شما نظر شماست.
سلام برسه، من یک تن از ولایت غور الاسولی پاسوان قریه خوال می باشم. ما مردم تقاید 200 خانه می باشیم. ما مردم برق شخصی به خود جور کردیم و جای اون را و خرید مصارفی اون 12 لک شده و حالا چی رقم هردوی روانه کردین که یعنی به نام پوشته مولی را ورق ما مردم را به زور صاحب شدن. ما مردم به تاریکی نشسته ایم. از برای خدا چی رقم حکومتی است؟ لطفا و از شما خواهش مندیم آواز ما را به گوشی وزارت دفاع برسانید. اگر حکومت به ما مردم کمک کرده نمیتوانه، نان را از دهان ما نگیره. و سلام، با احترام، به پناه حق باشید.
سلام علیکم آقای نجار، من از ولایت بدخشان و بسوالی آوان راق با تماس هستم. یک منطقه راستم هستم با آمان، یک اولاد داشتم و هم دمون را شهید شده رفت. یعنی از طریق شهده و معلولین نگه هیچ ماشش درکی نداره. داشتر نفوس نوخر دارم، پامان هستم، هیچ کاری از دستم نمیده. اول خدا چنگم در دامن تشانیده با گوش یعنی کلانا برسون. و سلام.
سلام علیکم، ما از رادیو آزادی نمی خواهیش داریم که در مقامات بالا دسترمیاس تماس بگیره. همین کلینیک تلخت و کلی خواه دکتر شرفت جای دیگر کار میکنه. یک صاحب دو افتاده است که سر مریض های کندی افتاده، این مربوط یک وکیل یا دسترمیاس. اگر دسترمیاس چرا آمده نزاله نمکنه؟ اگر از یک وکیل است پس وکیل دیگه از اینجا جمع کرده کلینیک دوایش رو برده دیگه این میره. ما از مقامات بالا خواهش مندیم مریضی ها 8 ساعت را دور عین در مرکز لال یا پنجا تداوی میشه، دوایش رو به کلی از اینجا از کلینیک برده. این میره جدا تماس با مقامات بالا بگیره. سلام علیکم و رحمت الله.
رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org. ساعت استودیو 5:30 شام نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را می‌شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در اجلاس سه جانبه در چین مشترکاً از طالبان تقاضا کردند که با مذاکرات صلح بپیوندند. مقام‌ها در منطقه قبایلی کرم جنسی می‌گویند یک قماندان شبکه اقانی در نتیجه حمله تیاره مزنون آمریکایی بی پیلوت کشته شده است. در حملات نیروهای هوایی خارجی در افغانستان بر ولسوالی های هسک مینا و اچین ولایت ننگرهار 21 جنگجوی گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش کشته شده. پلیس شهر سرینگر میگوید قوای دولتی قماندان گروه افراطی مستقر در پاکستان را در کشمیر تحت تسلط هند کشته. وزیر دفاع روسیه میگوید مسکو کار برای حضور دائمی خود در دو پایگاه نظامی در سوریه را آغاز کرده است. و یک فعال برجسته حقوق بشر در چین به اتهام تخریب دولت به 8 سال زندان محکوم شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام، امید که هفته خوش را پشت سر گذاشتانده باشین. به همی امیدواری شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه کنونی زن و زندگی. دوستای عزیز، بررسی های متعدد انجام شده در زمینه خشونت خانوادگی در دنیا نشان داده که در دهه‌های اخیر این مسئله به عنوان یکی از مشکلات فراگیر و وحشتناک نمود پیدا کرده که پیامدهای او گاه با آسیب جسمی شدید و حتی مرگ قربانیان و فرار از منزل همراه بوده است. با وجود داشتن قوانین نافذه در کشور، معمولاً مردم در جامعه سنتی افغانستان بر رسم و عنعنات نادرست پابند بوده و به او عمل می کنند. در این میان دختران و زنان را بیشتر مکلف به مراعات این رسم ها می دانند. یکی از این خشونت ها هم سلب حق اظهار نظر و رضایت دختر در تصامیم مهم زندگیش است. مثلا در مناطق دوردست، اطراف و دهات و بعضن در شهرهای افغانستان نیز وقت کسی به خواستگاری دختر می آید، اونا از روی ننگ و غیرت پرسیدن این موضوع را از دختر که آیا مردی که بر خواستگاری ات آمده قبول داری یا نه نوع شرم و سرفکندگی می دانند. و چی بسا که اگه دختر جرأت کنه و بگویه که ازدواج با فلان شخص را قبول ندارم و یا قبول دارم، در هر دو حال به دلیل بی‌حیایی و زبانبازی با بزرگان مورد خشونت و بدرفتاری خانواده قرار میگیره. در میز گرد کنونی ما نیز خواستیم این موضوع را از دید شرعی و حقوقی و اجتماعی او مورد بحث قرار بدیم و مهمانان عزیز ما هر یک محترمه خانم نعیمه غنی فعال حقوق زن، محترم دکتر نورالله کوثر استاد بخش فقه اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین، و مریم صافی یکی از دخترانی که با این گونه مشکلات مبارزه کرده و با سختی های زندگی نیز روبرو است را در استودیو با خود داریم. خب مهمانان عزیز حاضر در میز گرد ما، شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر زنده.
اما قبل از اینکه بحث ما را آغاز کنیم، قسمت از گپای یک دختر جوان میشنویم که او قربانی همچو حق تلفی شده. بعدا میریم و بحث ما را دنبال میکنیم که در رابطه به همین موضوع است. در طرف خوست نشان دادن رضایت و نارضایتی در بابت ازدواج برای یک دختر بسیار مشکل است. یک دختر نمیتواند به پدر، برادر و حتی مادر و خواهر خود بگوید که من فلان شخص را میخواهم یا نمیخواهم. اگر دختر و پسر با هم تفاهم کنند و به ازدواج با هم راضی باشند، با وجودی که پسر خواستگاری بفرستد، باز هم دختر را برایش نمیدهند. و یا اگر پدر و مادر برایش پسر را انتخاب کنند، در صورت نارضایتی دختر برایش گپهای بسیار بد و رکیک میگویند که تو با کسی رابطه داری و بد اخلاق هستی و خشونت های چون لت و کوب، حبس کردن در خانه و ندادن غذا و آب بر دختر تحمیل میگردد و برایش میگویند که تو میخواستی به خواست خود شوهر بگیری. آیا در فکر آبرو و عزت ما نبودی؟
نشون میده دیبن نشون میده چی دی پخواخه میره وقتو.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت‌ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
خب گپای را از زبان دختر از ولایت خوست شنیدیم که از قیوداتی که در مراحل خواستگاری و ازدواج یک دختر وجود داره میگفت. خب در آغاز سوال ما را میخواییم با شما در میان بگذاریم استاد گرامی، که از دید اسلام از مراحل خواستگاری تا نکاح یک دختر کدام نکات بهتر است در نظر داشت؟
خواستگاری در شریعت اسلامی یک مرحله بین عقد تام ازدواج و یک خطبه یا مو خواستگاری بیرونی که ما در عرف افغانی خود برای ازو شیرینی یا دستمال میگیم یا لفظ، بین ازی مرحله که خواستگاری میشه شریعت اسلامی و مرحله را به عنوان یک مرحله میانه، مرحله است که هر طرف عقد اختیار قبول و یا اختیار رد آن را داره. ما که وقت طرف قبول میگیم مرادمان پسر و دختر است که اونا عاقدین هستند و یا وکلای از یا، و اگر در صورتی که نیاز به ولی بود، ولی هم همان صلاحیت را داره که خود شخص داشته باشه.
تشکر استاد. خب طور که روشن است، اصولا هدف اسلام در حمایت و دفاع از حقوق زنان این است که زن تحت ظلم قرار نگیره. خانم غنی، طور که استاد گفتند که ابراز رضایت و یا ابراز عدم رضایت یکی از حقوق شرعی دختر در مسائل ازدواج است، با وجود این هم به نظر شما چرا اگر دختر در یک خانواده بگوید که فلان شخص ما میخوایم امرایش ازدواج بکنم قبول دارم، این موضوع را بسیاری از خانواده به خصوص مردای خانواده نوع ننگ و شرم میپندارند؟
تشکر از سوالتان. در ماده قانون مدنی افغانستان آمده که ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و وجایب را میان طرفین به وجود می آورد. یکی از عوامل که ما رضایت دختر یا هم در بعضی وقتها رضایت پسر را در نظر نمی گیریم، ما رسم و رواجا را ارجحیت می دهیم به دین، به قانون و به رضایت فامیل خود، و ما دیگر روز با سر بالایی گپ می زنیم که دختر خود شوهر به توی بچه خود مزن بگیرم و خودش اگر رضایت داشت اگر نداشت بهترین تصمیم ما برش گرفت.
خب مریم جان صافی، حال می آییم به طرف شما و می پرسیم که وقت نامزد شدین رضایت شما در نظر گرفته شد یا نی؟ با اینکه خانواده شما در این موضوع تا چه حد با شما هم نظر بودند؟
فامیل نامزدم تقریبا 3 سال پشت مخواستگاری آمد و هر بار که می آمد به بسیار شیوه خراب یا جواب رد می شدن. بعد من فامیل خودم آگاه ساختم که همچی یک گپ است. خب وقتی فامیل ما آگاه شد ممانعت کردن، تو باید امرای ازی بچه نی، تو باید به امرای بچه خالی ترسی کنی، به خاطر که بچه خالی تو از خود ماست و ما برد انتخاب کردیم.
خب وقتی شما خانواده را آگاه ساختین، او وقت با چی گونه رفتار از سوی خانواده مواجه شدین؟ مثلا بر شما نگفتن که خدای نخواسته خودت چقدر بی حیا هستی، چطور جرأت کردی که بر ما تو میگی یا از این گپا؟
بله چطور نبود، چشم سفید هستی، تو بغاوت میکنی، تو یک کار میکنی که هیچ کس در فامیلت نکده، تو یک لکی بدنامی هستی. ما 12 سال مکتب، 4 سال فاکولته خواندیم به خاطر از اینه که ما لکی بدنامی خدای نخواسته به فامیل خودشام یا به خودشام، بلکه ما باید یک آینده خوب به خود بسازم. سبب چی خالم یک کس بود که ما فکرای ما زمین و آسمان فرق داشت.
خب بانو صافی، چقدر این رفتار نادرست سر ذهنت، سر اعصابت تاثیر میگذاشت؟
بسیار یک وقتای بد بود و بسیار وضعیت خراب بود. از لحاظ روحن من بسیار ضعیف شده بودم، احساس بسیار بد داشتم. من میفهمم خود از بد بین میبرم تا به این چی بودم. هنوز مشکلات زیاد شده. ما بسیار مبارزه کردم. روزای سخت را ما پشت سر گذاشتم.
حال گپ های یکی دو نفر را میشنویم که اونا در این مورد چی نظر دارن.
نام ما گلچهره است. فلان درزگان زندگی میکرد. 14 ساله بودم که مرا مادریم در بچه مامایم نامزد کرد. بچه مامایم هم خیلی سالش کلان بود. باز ما ایری نمیخواستم یه عمل پدر داشت که او شراب زد افتم. گفت بریم بیرون مام را گپ میزنیم. از اینکه دروازه کرسید یک دفعه فرش دفتیدم. مرمی تا اشکنبه خورده عمل کرد مرمی را کشید بعد از اون تو پایم فلج شد.
نام حسیب از یکن از دکانداران گلبهار سنتر. بسیار مردم ما اید خود بسیار غیرتی میگیرند که از همشیره خود یا خواهر خود پرسان کنند که آیا شما با این شخص راضی هستن که ازدواج کنین یا خیر. باید بزرگان جامعه ما این سطح آگاهی مردم بالا برد.
نظریات مردم هم شنیدیم. خب خانم غنی برمیگردیم به شما. دو وقتی که رضایت دختر در نظر گرفته نمیشه و شریک زندگیش کسی که سالهای سال باید با او زندگی بکنه از طرف خانوادهش برش انتخاب میشه، در زندگی زناشویی آیندهشان چی تاثیرات را میگذاره؟ با چی مشکلات میتونه اونا را روبرو بسازه؟ بخصوص امی دختره
مشکلات بسیار زیاد میشه، چون وصلت از اول که صورت گرفته رضایت نبوده و یک نوع جور آمد بوده. اینا وقتی که شروع میکنن در اوایل هر دو طرف میخواین که تقریبا گذاره کنن. وقتی که اولادها بزرگ میشن و یا هم زندگی کم پیش میره، مشکلات دیگه زندگی پیدا میشه و خانم ها مجبور هستن این می حالت رو بپذیرن و امرای ازی بسر بکنن، و یا هم که اگر کسی بزن میخواد که طلاق بگیره چقدر اجتماعی ما با
مشکلات دیگه
منفی مواجه میشه.
بیشتر وقت همین نارضایتی ها به چی سرحد میکشد؟
این عوامل میتونه که باعث خشونت های بسیار بالایی در یک اجتماع شود. همواره راپورها میرسه که در این ولایت خانم خودکشی کرده، این ولایت خانم از طریق فامیل شوهر یا از طریق خود شوهر تحت خشونت قرار گرفت،
با آتش کشیده شد، موهایش تراشیده شد یا اعضای بدنش قطع شد.
بله بله. و بعضن در اطراف زیادتر از این قضایا حتی هیچ به مطبوعات نمیرسه، خانم ها در موردش صحبت نمیکنن.
با یک عقده‌مندی زندگی میکنه.
عقده‌مندی زندگی میکنه و مرد متحرک است و در موردش هیچ صحبت نمیکنه.
بله. خب استاد محترم، میخواهیم از شما نظر داشته باشیم. در بیشتر نکاح‌هایی که جبران بر دختر تحمیل میشه و پدر وکیل دختر هم آگاهانه یا ناآگاهانه از جانب دختر بلی میگه و در این جمع ملائمان است که نکاحشان را میبنده، و چی بسا همچون نکاح‌هایی که با زر و زور صورت گرفته یا بد و بدل بوده، به هر حال جبری بوده. از دید اسلام این گونه نکاح‌ها مشروعیت داره؟ و اگر نه، مسئولیت و مکلفیت این ملائمان صاحبا و عالمان دین چی است؟
امام یا کسی که ایر عقد میبنده، چی محکمه است چی امام است، در صورت جبر و عدم اکراه ای اصلا گردن از او بسته میشه. او به پیش الله جل جلاله مسئول است. او باید یه علم خود را بیاره که مکه عقد کسی را میبندم آم و تام رضایت داره. شاهدانی که فرستاده میشود برای دختر با وکیل گیری، او شاهدا باید انسانای اهل باشند، دروغگوی نباشند، در ترکیب از او همان عدالت رعایت شام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که دختران خود را به ازدواج میداد از دخترش پرسید، وی حق هر دختر بالای پدر و حق هر پسر بالای پدر و مادر و یا اولیای امورشان است. العقد بالتراضی، اگر
یعنی اگر رضایت دختر یا پسر نباشه پس این نکاح
اصلا نمیشه. عقد بدون رضایت عقد نیست. بعضی اوقات اگر مصالح مد نظر گرفته باشه که او دختر کسی را برای خود انتخاب کرده باشه که او کف و یا هم مثل نباشه، باز پدر حق اعتراض را داره، حق فسخ.
او دو حالات باز فرق میکنه،
او آدم فرق میکنه، حالات استثنایی است، اما در حالات عادی مطلقا حق اختیار را برای پسر و دختر شریعت داده است. من یک نکاح را در مصر بسته کردم، خیلی هم خوش بودم. اما از نکاحی که عملا دختر در حجاب وارد شد، بعد داخل سالون عقد را مستقیما از اونا پرسیدم، یک طرف افغانی بود یک طرف شام مصری، خیلی صراحت تمام گفت که بله ما و خانواده ما همه انتخاب کردیم، به رغبت و رضایت داریم. ولی متاسفانه چون عروسا اکثرا هم حجاب شرعی را رعایت نمیکنه در حین ایجی، به خاطر هم آمدنشان عار میدانن خانواده ها. هم
بعض وقت با وجود که حجاب مراعات میکنن، یک شال کلان هم در سرش است، بازم خانواده اجازه
نمیده. اگر چنین باشه باید خانواده اجازه بده.
داخل بر جنبندی بحث ما، میخواهیم کوتا نظر شما را من ایس یک فعال حقوق زن داشته باشیم. بفرمایید خانم غنی.
اولا من از خواهش می است که چرا ما نتونیم بر اولاد خود یک آینده رقم بزنیم که خوشایند بر خودشان هم باشه و بر ما هم باشه. حالا خود مطبوعات هست، ملائمان مساجد هستند که در این مورد بسیار مفصل معلومات داده میتونن. وقتی که یک دختر میخواد که ازدواج کنه، حداقل از کلانایی که در قریهشان در مسائل حقوقی در مسائل اسلامی
معلومات کامل داشته باشن.
از اونها معلومات بگیرن. خوبتر است که در موبایل اگر که ما را بی‌شرم میگن، اگر که ما را زبان باز میگن، از خود جرأت اخلاقی نشان بدیم.
و فکر میکنم اگر خانما دخترها سطح آگاهیشان بالا باشه، با دلایل بسیار مقنع میتونن طرف مقابل قانع بسازن.
100%.
خب به همین امیدواری بحث امروزی خود را به پایان میبریم و از محترم دکتر نورالله کوثر، استاد بخش فقه اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین، محترمه خانم نعیمه غنی فعال حقوق زن و محترمه مریم صافی تشکر میکنیم از اینکه تشریف آوردین و وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. خیلی ممنون.
تشکر زنده باشیم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستیم که جور و تیار باشین و شنونده برنامه مربای مرچ باشین. ایرا بگوین که با اشاره های ترافیکی در سرک های شهر کابل چطور هستین؟ تا جایی که ما میبینیم اشاره های ترافیکی یک چیز نمایشی است که نصب شده. اگه بگه پای ما باور ندارین، اینه بشنوین.
رئیس صاحب اجازه است؟
بیا بیا مدیر صاحب غفارخان، تو کجا هستی؟
والا هستیم سر زمین چپ و راست دمو دفتر سر.
خیرت خوب باشه که قدر وار خطاستی ها؟
والا همی حال صاحب، برم از جرمنی زنگ آمد که باجم نیم ساعت باد بخیر کابل می آید. گفتم اگه اجازه تان باشه صاحب که برو مامور از میدان هوایی تا خانه برسانم، باز پس می آیم صاحب به دفتر.
برو مدام شیرنی آمدن باجیت از جرمنی را فراموش نکنی. خو
زنده باشی صد، حتما یگان ککو مکو تاریخ تر شده آورده. او تاکسی ران صد چرا استاده کدی ها؟
او بیادر، نمیبینی که اشاره ترافیکی سرخ است؟
اشاره ترافیکی؟ این اشاره ترافیکی چه وقت مود شده؟ ای چی وقت پیدا شده؟ ما خو که میبینم اشاره اصلا در شهر وجود نداشت، هر کس به خپل سر میرفت و میامد.
ای نه، خبر نداری که پایتخت مدل شده لاییست تا قانون ترافیک جاده به درستی قابل تطبیق باشه. از امو خاطر چراغ شاندن که از تکر موترا و بیریبار نق جلوگیری شوه.
والا چقدر خوب است که اشارهای ترافیکی برقی در هر چارایی نصب شده، ای خودش یک سهولت است. حرکت کو وانا سبز شد بخیر.
آتکسی صبر کو، کجا میری؟ صبر کو گفتم.
او بیادر، اون اشاره ثبت شده باز که بری؟
گفتم صبر کو، استاده باش.
او بیادر، خراس میگه اشاره ثبت شده حق از ماست، بان که بریم سر ما ناوقت میشه. او بیادر،
ما چطور کنم که ناوقت میشه؟ ما وظیفه خود انجام میتام.
ای کس که کت کالای شخصی وظیفه ترافیک پیش میبره بابا؟ باش که ما ترافیک صدا کنم. او امر صاحب ترافیک، اشاره ثبت شده بانم که بریم.
کورستی؟ نمیبینی که وزیر سای تر میشه؟
او نه، اشاره صرف شد. این حالا دیگه شمار کده برو تا 53 سفر شود. ای چی ریشخندیست؟ این حالا قرار بشی که اشاره سبز شود تو.
ای بیادر، ما هر روز در ایراغت هستیم، تو طاقت نیم ساعت یک ساعت را بندانه نداری.
او نه بخیر، چراغ سبز شد، تیز حرکت کن دیگه.
خو این دفعه بخیر میریم، باش کمی گیره خود کنم.
او تاکسی صبر کن، حرکت نکن، بستا با پشت چای.
اون اخو اشاره باز سبز شده نه؟ چی ما را میخ کدین اینجا و؟
صبر کن که زیر پوشای خارجا تیر میشه، که نزنه بیاد و تاوانم نداره.
او بیادر، راز ما گم شد، ما صدرقم کار داریم. باش کل در تلیفون کیز دهیه بیرو با. بله اصد جان سلام، چی کدی بیادر؟ در میدان رسیدی؟ خو اینم هم میایم در راستم لالا. خو منتظر باش، من میایم، بیخی به غم باش. فعلا خداحافظ. چی شدو؟ اشاره باز سرخ شد؟
اشاره چند دفعه است که سرخ و سبز میشه، اما این مردکه که مخابره در دستش است اجازه نمیده که چاره‌ای تیر شویم.
حال چطور کنیم اون ترافیک جان؟ اون اخی اشاره باز سبز شد، بان که بریم ترا و ملیازی گور زنده تنه.
بادار گال، من صلاحیت سرک ندارم، اون مخابره داره بگو.
او بیادر سر من وقت میشه، نفرم در میدان منتظر از کال ما میایم.
گفتم یک دقیقه دیگه صبر کن، شله یخ کنه یا تخم تو آمده که خشل است. یه
ای بابا عجب مردمه. او بیادر ساعت 2 بجه روز است.
در این ساعت وقت رفتن مسئولین است به دفترهای شد. بازم خدای تشکر کن که در اون طرف چارایی بند نموندی که هیچ اشاره نداره. اگر از اون طرف کدوم وقت نیامدی؟ یادت نره که کتی خود ترموز چای دیگ بخارش تو بلیا بگیری که شو میمانی. یاد رابندان تونل سالنگ بخیر.
شنونده های عزیز، خبرنگار مربای مرج این هفته با یک معتاد مصاحبه کرده که پودر میزنه و به گفته خودش پره خرابات آمه است. بیاین بشنویم که این پره خرابات در مصاحبهش چی میگه.
سلام سلام، من خبرنگار مربای مرچ هستم، میخوایم امروز مصاحبه کنم.
چی خبرنگار مربای مرچ هستی؟ بگو چی میگی بادر قربان جم ستیل چیم میگرکم.
نامت چی هست؟
نامم شیروز آقا، اما مردم مرا شیروی پری خرابات میگن بادر قربان جم ستیل چیم میگرکم.
دیگه رفیقایت کجاستن؟
رفیقا نگو، پرهای خرابات بگو. دیگه پرهای خرابات یک چیزشان او برده، یک چیز دیگهشان سردی زمستان و یقبندی کشته، یوان تاش دیگه رفتن و زیر پول سوخته که اوجه سر کنن. گوشه چیگه پاس اوجه مامو تو خونکو ببند وارید یعنی قربان جم صدقه جم ایرقم.
تو چرا نرفتی پری خرابات؟
من ایجا منتظر هستم نه بادر.
منتظر چی هستی؟
منتظر چی باشم دیگه بادر؟ خب منتظر همون منگه که خود هستم که اینال میرسه، نه که یک ساعت باد بس خمار مکتیش بشکنانم. بادر قربان شم چی کنم دیگه، عادت هست دیگه، عمل هست.
این منگتانه باز کی میاره براتان؟
بادار گل قربان جم، اگه یا راست پرسان کنی آن نفرش مشخص و معلومدار نیست. یک روز یکی برای ما میاره، یک روز دیگه میاره. ما کیجه هستیم خود جیب پدر فروشا را پر از پیسه و دارایی کردیم قربان جم.
آل شما به خاطر پدر فروشا اینجا پدر میکشیم؟
خیلی به خاطر کی بکشیم دیگه قربانت؟ خب به خاطر اونا میکشیم دیگه بادر. از کشیدن پودر ما هم پولیس روزگارش خوب میشه، هم قاچاقبر و هم دیگه و هم دیگه قربان شو زدکت شو.
یعنی که پولیس هم براتان یکشن نیاره؟
آه ای خیلی چی بکر کدی بادر قربان شو زدکت شو.
آلی پودر خود تو را تبا میکنن نه او را.
ما که جور بودیم بادر که تبا شویم.
خو حالا کدام دفعه بندی هم شدی؟
آه بادر لگه بفشته پدر نداشتم تو دست بشیدی، رفتم در شهر دوزی کردم قربان. بازگیر آمدم، مرا بردن زندانی کردن، در زندان به جایی که تداویم کنن او جان برم پدر می آوردن. ما هم زدم دیگه بادر در اونجا.
در زندان هم پدر کشیدی؟ در اونجا از کجا می کدی؟
اونجا کارمندای زندان برم می آوردن بیچارا بادر قربانشم صدقیشم. ما برم دیگه کنه نفرک محمد
کوکه کی هست؟
برو دیگه که اگه بابا ما کمرای تو مگب میزنم باد مرده ایجا نمیمانن بادر قربانشم، میکشنم میزننم. برو
خوه تو ها؟
برو دیگه زامر خراب نکو زیاد بیام نزن که برو دیگه قارم اومد که گرفتن تینیم تو مشبلمت نوباره که در ایران بانی رای تکم کنی. برو
Ha 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 شنوندای عزیز. و حال آهنگ گروه عاشقان به سرحد مربای مرچ میشنویم که در وصف رشوه و رشوه خور سروده شده. میشنویم؟
رشوت سر جیب مزم میتا، با کباب و سیب مزم میتا. رشوت سر جیب مزم میتا، با کباب و سیب مزم بیتا. صد با نکنی با یک امزا، با چال و فریب مزم میتا. صد با نکنی با یک امزا، با چال و فریب مزم میتا. اصای رشوه خور خیلی قشنگ است، رشوه سر جیب مزم میتا. رشوه خور ببین مثل پلنگ است، رشوه سر جیب مزم میتا. رشوه خور بیرحم و خیلی زرنگ است، رشوه سر جیب مزم میتا. بلک رشوه خور با مثل سنگ است، رشوه سر جیب مزم میتا. رشوت سر جیب مزه میتا، با کباب و سیب مزه میتا. صد با نکنی با یک امزا، با جال و فریب مزه میتا. آمری نر طرف خواب و کرخت است، رشوت سر جیب مزه میتا. بر رشوه خورا چه قفو وقت است، رشوت سر جیب مزه میتا. بر دفتر فساد ریشه دوانده، رشوت سر جیب مزه میتا. گمتدن فساد ولا که سخت است، رشوت سر جیب مزه میتا. رشوت سر جیب مزه میتا، با کباب و سیب مزه میتا. صد نکنی با یک امزا، با جال و فریب مزه میتا. عریضه را بردم پیش سکرتر، رشوت سر جیب مزه میتا. سرگردانم کده دفتر به دفتر، رشوت سر جیب مزه میتا. بر دفتر میروم رشوت ستانیست، رشوت سر جیب مزه میتا. شکایت که کنم گوش و همه کرد، رشوت سر جیب مزه میتا. رشوت سر جیب مزه میتا، با کباب و سیب مزه میتا. صد با نکنی با یک امزا، با جال و فریب مزه میتا.
این مربای مرچ که با صد چمچ زدن و قاشق زدن و شور دادن تیار شده بود، این خلاصی. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، برنامه مربای مرچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا برنامه آینده و هفته دیگه، خداحافظ.
بیا که دل بسودای تو دادم، قسم بر قد بالای تو دادم. نداره دو جهان تا بیغمی تو، نداره دو جهان تا بیغمی تو. من عمرم را بغم آیی تو دادم، من عمرم را بغم آیی تو دادم. در این زمانه خدا میدانم، عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم. در این زمانه خدا میدانم، عاشقی میمانم، عاشق نمیمانم.
عاشق نمیمانم، عاشق نمیمانم. عاشق نمیمانم